أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. جناب علامه مجدد وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه و همچنین در قسمت فوائد قدیمه البته و همچنین جناب محقق رشدی، میرزا حبیب الله رشدی، شاگرد شیخ انصاری در بدایع الافکار، این دو بزرگوار قائل شده اند به اینکه ترتیب بین مرجحات وجود دارد و مرجح جهتی مقدم بر مرجح صدوری است، و در این جهت مرحوم میرزا حبیب الله رشدی به تعبیر آخوند خراسانی در کفایه مبالغه هم کرده و خیلی بحث رو بالاخره پی گرفته. تعبیر آخوند نست که و بالغ فیه بعض اعاظم المعاصرین اعلی الله درجته، که خیلی مثلا تعبیری بخواهی بکار بریم که مثلا نگیم زیاده روی میگن، بالاخره خیلی به این بحث پرداخته، تلاش کرده اثبات بکند و به زعم خودشون اقامه برهان همیشون کرده است بر این مطلب. دلیلشون هم عرض کردیم، دلیلشون هم این بود که فرمودن که وقتی یکی از متعارضین مخالف عام است، قطع پیدا میکنیم به این که اون خبر مخالف این و معارض این که موافق عام هستش از دو حال خارج نیست، یا اساسا از معصوم علیه السلام صادر نشده یا صدور آن تقییتن بوده است. خب اما جواب این بیان خیلی واضحه، خیلی واضح هستش که نخیر، امر دائر مدار این دو حالت نیست، بلکه شق سوم و حالت سومی هم می شود برای اون در نظر گرفت، و اون حالت این است که این روایت از محضر مبارکتون که اتفاقا هم صادر شده باشد از معصوم و هم برای بیان حکم واقعی هم باشه، و از قضا در این مورد حکم واقعی موافق نظر عامه باشه، و کثیرا ما مشاهده میکنیم در میان احکام که موافقت وجود دارد میان رأی عامه و رأی خاصه، که ملاک نشد، ممکن است از قضا همون روایتی که مخالف عامه باشه ساختگی باشه. میده آقا چطور میشه؟ ممکنه، یعنی اگه ممکنه دیگه، حالا امکانش بریمش نفکر، ممکنه یک راوی به جهت بدنامی، یعنی شخصی که دشمنی دارد با ائمه، دشمنی دارد با شیعه، به جهت بدنام کردن اینها، به جهت ایجاد اختلاف یا چیزهای دیگری، یک مطلب خلاف واقعی را به لسان امام مطرح کرد، به نقل از امام مطرح کرده باشه، امکانش که نمیشه رد کرد که آه؟ بله، البته ما روایت رو به لحاظ صدوری مورد وثوق و معتبر میدانیم، اما این اعتبار قطعیه نیست که بخوام که در نفس الامر حتما این صادر شده است، که نه، به حسب ادله این روایت حجته، ادله حجت خبر واحد شامل حال این روایت میشه، ما این روایت حجت میدانیم، اما آیا این به این معناست که این روایت قطعی و صدوره؟ نه، اخبار آحاد رو که ما حجت میدانیم همه شرایط حجت هم داشته باشد، آیا یعنی قطعی و صدورن؟ نه، قطعی و صدور به اون معنای قطعی که در منطق مطرح هست که نیستن، که لعل عند الله فی نفس الامر صادرم نشده باشه، لکن بهره مند از ویژگی حجت. مگر شما در بیانه مثلا دو تا شاهد عادل میان شهادت دادن بر مسئله، آیا نمیتونن اشتباه کرده باشن؟ نمیتونن دروغ گفته باشن؟ تا حالا عادل بودن اما سر این مسئله پول گرفتن یا خب بغض شخصی مطرح بوده آمدن دروغ شهادت دادن. این نمیشه رخ بده، رخ نداده در طول تاریخ الا ماشاءالله. خبر ثقه رو هم یا خبر موثوق الصدور رو هم ما میگیم معتبره، حجته، اما نمیگیم که 100% این صادر هم شده از منصور، نه ولی حجته، معتبره، ما میتونیم بهش عمل کنیم. گفتن آقا شما میتونید به این عمل بکنید. خب پس اون خبری که موافق با عام هم هست لعل اتفاقا همون خبر درستان باشه، اتفاقا اینطور باشه. پس امر دائره بین الاثنین نیست، بلکه یه شق ثالثی هم میتونیم براش در نظر بگیریم و او رو مطرح بکنیم که همین باشد که عرض کردم. مرحوم آخوند در کفایه ایشون تعبیر دارن، میگن که و انما دار احتمال الموافق بین الاثنین. اثنین کدوم بود آقا؟ همونی که اونا فرمودن، یعنی یا اساساً صادر نشده موافق عامه، یا اساساً صادر نشده، یا تقییتاً صادر شده. شون میگن انما دار احتمال الموافق بین الاثنین اذا کان المخالف، اونی که مخالف عامه است که در تعارض با موافق قرار گرفته، اذا کان المخالف قطعیاً صدوراً وجهتاً و دلالتاً، هم به لحاظ صدور قطعی باشد هم به لحاظ جهت قطعی باشد، یعنی ما یقین داشته باشیم از معصوم صادر شده، قطع داشته باشیم از معصوم صادر شده، جهتش هم قطع داشته باشیم که تقییتا صادر نشده، عن جدن صادر شده، برای بیان حکم الله واقعی صادر شده، دلالتش هم قطع داشته باشیم، این دلالتش هم قابل حمل نباشه، این نباشد که بتوانیم معنا رو برای معنای دیگری حمل بکنیم، یا بفرمایید که بله محضر ما رو جمع بکنیم بین این دو خبر. نه، دلالت نص، سند تواتر متواترن وارد شده، جهت قطعی. خب انا لنا به اثبات ذلک، کجا حالا یه چیزی پیدا بکنیم؟ دقیقا برای اینقدر مشعشع سند و دلالت و جهت و همه چی قطعی باشه. بله اگر اون طرف اینطور باشه، اگر از مثلا چون که مخالف عامه، اونی که مخالف عامه در این ساعت قطعی باشد، فرمایش شما درسته. اون وقت دیگه اونی که موافق عامه هست که در تعارض با این قرار گرفته است، اون وقت دیگه امرش دائر است بین این که یا اساساً صادر نشده باشد یا تقییتاً صادر شده باشه، ضرورت دوران معارضهی، یعنی موافق عامه، معارضهی حین اذن بین عدم صدورهی و صدورهی تقییتاً و فی غیر هذه صورت کان دوران امره بین الثلاثه لا محاله لاحتمال صدورهی لبیان الحکم الواقعی حین اذن ایضا. اما اگر اینطور نباشد، یعنی مخالف عامه قطعی الصدور قطعی الجهه و قطعی الدلاله نباشد، عرضم خدمتون که در این حالت بفرمایید که احتمال دارد که اون موافق عامه از قضا برای بیان حکم واقعی صادر شده باشد. پس این دلیلی که اینها ذکر میکنن یا اون برهانی که این بزرگواران ذکر کردن، حالا جناب وحید بهبهانی فرموده است و بعد هم حالات تفصیلش و استدلالش و بحثش و اینها رو جناب میرزا حبیب الله رشدی فرمودن، ایشون میفرمان که همچنان که در صدرش هم بود که و انت خبیرون به وضوح فساد برهانه، که به این بیان آخوند رد میکنه و حقا با جناب آخوند خراسانی است. همون عبارت میرزا حبیب الله رشدی رو خوندم براتون که داشتش که بله ارمازتون که ما انه فی جودت النظر یأتی بما یقرب من شق القمر، اصلا فهمتون که اون یه عبارت قبل از اونم دارد، اونم جالبه اصلا، چون که میرزا حبیب الله رشدی هم به شیخ انصاری دارد که فاحتمال و تقدیم المرجحات السندیه على مخالفت العامه مع نص الامام علیه السلام على طرح موافقهم موافق عامه من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذی مسکه. ذی مسکه یعنی آدم عاقل و فهمیده و مثلا نه، از یه همچین کسی که عقل خوبی داشته باشد و آدم صاحب نظری باشد این بعیده. فضلا از چه کسی؟ از شیخ انصاری. فضلا عمن هو طال العصمه علما و عملا، چه اعتقادی به شیخ انصاری، این تالی عصمت میتونسته از حیث علم و عمل، این چطوری همچه اشتباه کرده؟ فرمانتون که تالی عصمت علم و عمل مجایب الله رشدی قصه شنیدی دیگه، چند تا قصه گفتیم از اون قبلا، قصه جالبی هم داره از اون که بله اون گفتم که حساب کردن درس خارج یه دور خارج اصولش مجایب الله رشدی 600 سال طول بکشه با قیاس، یعنی مثلا فلان بحث ایشون مثلا 14 سال گفته، به همین قیاس اگر ما بقیه ابحاث هم در نظر بگیریم یه دور خارج اصول زهیب الله رشدی 600 سال تو میکشته رحمت الله علیه. هر محضر تو که پس ما بگیم که جناب وحید بهبهانی و به زهیب الله رشدی بیانشون مورد پذیرش نیست، به همین نکته ای که عرض شد. اما بریم سراغ عرضون خواهدتون که بیان شیخ اعظم انصاری و بعد از ایشون هم جناب میرزای نائینی، بیان اونها هم پاسخش خیلی واضحه، وضوحش هم در همین نکته هستش که این کلام شما صرف یک برداشت ذوقی و استحسانیه، دلیل خاصی نداره. استقبالش اگر نه آخون که نمیخواد بگه اصلا تعارض میشه یا نمیشه، میخواد بگه شما که در اون طرف مقابل دو تا حالت رو فقط فرض کردید، فرض دو تا حالت فقط در این صورت میتونه رخ بده که به تعبیر حضرت عالی اصلا دیگه تعارض مطرح نمیشه. دقت میکنید چه اصلا رأسن این قطعی میاد بهش عمل میشه، اون دیگه کنار میره، اصلا ما وارد عرصه تعارض میشه. دقت میکنید چه اصلا اینو اخو نمیخواد بگه حالا تعارض میخوان چیکار کنیم ما، نه میخوان بگن اون دو تا فرضی که شما گفت آقا همین است، اینا عبرشون دائره بین الاسلام است لا ثالث لهما، نه این فرض فقط و فقط در جایی است که به اون صورت قطعی و صدور قطعی و جهق و قطعی و دلاله باشد خبر موافقه عامه، و حیثون که اینطور نیست و حیثون که اینطور نیست پس فرض بیان شما هم درست نیست، حالت سوم هم وجود دارد. خب پاسخ همین استش که اینم دلیلی برش وجود ندارد. مرحوم آیت الله خویی که خودشون شاگرد میرزای نائینی هستن، در واقع در نقد بیان استادشون همین رو میفرمان رحمت الله خویی در همین مصباح الاصول جلد 3 صفحه 420 اونجا میفرمان که و اما ما ذکره المحقق النائینی رحمه الله ففیه انه مجرد استحسان، صرف استحسان، برداشت استحسانی است که حالا مثلا ما بگیم آقا این مقدم باشد بر اونها و این متفرع بر اونها و چیزهای از این قبیل، لا یصلح لرفع الید عن ظهور الروایه فی تقدیم الترجیح موافقت الکتاب الترجیح به مخالفت عامه، این صرف استحسانی است که مطرح کردن و محضر مبارکتون که چیزی بیش از این نیست. البته اینجا دیگه خوردریز هم زیاد دارد این بحثا، مثلا یکی از این نکات و ملاحظاتی که اینجا هست است که اساساً آیا مرجح جهتی چیزی غیر از مرجح سندی و صدوری است یا یکی از افراد اوست، یکی از موارد اوست؟ به بیان دیگر مرجح جهتی هم بازگشتش به همون مرجح صدوری و سندی باشه. بعضی اینطور مطرح کردن، لذا گفتن آقا این دعوا دعوای صحیحی نیست، این نزاع نزاعی درست نیست، مثل جنگ زرگری میمونه، واقعیتی نداره. یعنی چی که صدور بر جهت مقدم باشد یا جهت بر صدور مقدم باشد، در حالی که اساساً ممکن است که ما مرجح جهتی رو هم بازگشتش و مرجح صدوری بدونیم، کما اینکه جناب آخوند خراسانی هم به این مطلب اشاره فرمودند که فرمودن در بله مقام پاسخ به شیخ اعظم انصاری اونجا فرمودند که وفیه مضافاً الى ما عرفت ان حدیث فرعیت جهت صدور علی اصله انما یفید اذا لم یکن المرجح الجهتی من مرجحات اصل صدور بل من مرجحاتها. این سخن در جایی مطرح است که شما میگید که مرجح جهت صدور فرع بر اصل صدوره، تا صدوری نباشد جهت صدوری مطرح نیست، بیانشون این بود دیگه، یکی از بیانشون همین بود دیگه، این متفرع بر اصل، این تازه جایی فایده دارد، انما یفید فقط جایی به درد میخورد که ما قائل نباشیم به اینکه مرجح جهتی از مرجحات اصل صدور است. الان، بلکه اینو یه مرجح جداگانه در نظر بگیریم، بل من مرجحاتها، یعنی من مرجح جهتی باشد، من مرجح جهه باشد. و اما اذا کان من مرجحاته، اگر ما مرجح جهتی رو از عدم حضرت، چون که مرجحات همون صدور بدانیم، چجوری به احد المناطین؟ احد المناطین کدومه؟ یک، اقربیت الی الواقع. دو، ایجاد ظن قوی تر که احد الدلیلین را به اقوى الدلیلین تبدیل میکنند. اگر ما اونطور گفتیم که اصلا دیگه این کلام شما موضوع پیدا نمی کنند. و هاکذا از محضر مبارکتون که مطالب دیگری که اینجا میشه مطرح بشه، اما به همین مقدار بسنده می کنیم. بیان مرحوم آیت الله خویی همین مقدار درسته و صرف استحسان بودن هم بعدا معلوم خواهد شد که ما وقتی به سراغ روایات بریم می‌بینیم بله این واقعا استحسان است که میزای نائین داشته است، صرف استحسان. عرض محضرتون که اما بیان خود مرحوم آخوند خراسانی، ایشون نظر مبارکش چی بود؟ بیان آخوند این بود که هیچ ترتیبی از اخبار استفاده نمی‌شود. اخبار اگر ما بپذیریم، چون جناب آخوند که اصلا قائل به ترجیح نیست، قائل به تخییره، خب علا فرض این که ما ترجیح بین المتعارضین رو از اخبار استفاده بکنیم، اخبار صرفاً و صرفاً برای بیان اصل مرجحات آمده، خواسته بگه که مرجحاتی وجود دارد، همین مقدار، بیش از این از اخبار استفاده نمیشه. پس اصل ترجیح یا بگیم اصل مرجحات از اخبار استفاده میشود، مازاده بر این استفاده نمیشه، این ترتیب استفاده نمیشه. پاسخش هم این استش که ما بر سراغ خود اخبار بریم که رأی خودمون هست، رأی مختار هست. ما قائل هستیم که اولا ترتیب وجود دارد، ثانیا این ترتیب لازم نیست استحسانی و بر اساس اعتبارات باشد، بلکه این ترتیب مستفاد از روایات و منصوص در نصوص به شکل خاص هست. خیلی خوب، پس این میشه رأی مختار، که در واقع اگه این رأی مختار رو ما طرح بکنیم و نور ششمان عزیز سروران و معظم شما هم با ما موافق باشید، اون وقت در واقع هم پاسخ داده شده است به شیخ اعظم انصاری و میرزای نائینی. چرا؟ چون میگه شما یه برداشتی کردید در مقابل روایات از قبیل اجتهاد در مقابل نص، هم جوابی است به جناب آخوند خراسانی. خب در اینجا عرض محضر مبارکتون که ما عمدتا دو تا روایت داریم که میشود ازشون چه استفاده کرد. یکی مقبوله عمر ابن حنزله است، یا به تعبیر ما صحیحه عمر ابن حنزله است، و دیگری صحیحه راوندی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام. اول صحیحه راوندی رو میخونیم، بعد هم صحیحه عمر ابن حنزله. خب در صحیحه راوندی اونجا داشت که قال صادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. پس اول امام موافقت رو بیان کرده، تا اینجا مطلب خاصی نیستش. خب اگر بلا فاصله مخالفت با عامه رو امام مطرح کرده بود، میگفتیم آقا امام در مقام بیان دوتا مرجحه، حالا بالاخره من هر چی بگم یکی اول در میاد یکی دوم، چیکارش بکنم؟ فقط الان مثلا گویا اسامی افرادی که میخوان بگن ناچارن تذکر بدن به ترتیب حروف الف با، یعنی میخوان بگن یه قبلیت و بعدیتی، ما شأن و مثلا رتبه در نظر نگرفتیم، به ترتیب الف با آوردیم یا به ترتیب سن، یه جوری بالاخره هر جوری امام بگه یکی قبل در میاد یکی بعد در میاد دیگه، اینطور هستش. خب اگر امام اینو فرموده بود، بعد هم مرجح جهتی رو فرموده بود، موافقت با کتاب مرجح مضمونیه دیگه، عرض محضرتون که بار اول مرجح مضمونی رو امام فرموده بود، بعد هم مرجح جهتی فرموده بود، لقائل ان یقول که نه ترتیبی نیست، بخواه هر جوری امام میگه بخواه یکی اول میشه یکی دوم شد، لیکن اینطور نیست، در روایت اینطور نیامده، در صحیح راوندی اینطور دارد که بله و ما خالف کتاب الله فردوه، بعد دارد فَإِلَّمْ تَجَدُوهَا فَإِلَّمْ تَجَدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَعْرِضُوهُمَا عَلَى اَخْبَارِ الْعَامَةِ. یعنی یه مرحله بعد، اگر تو اون قسمت ترجیحی نشد، نتونستی متوجه بشی که موافق کتاب کدام است، ترجیح اونجا حاصل نشد، بعد برو سراغ از محضرتون که اخبار عامه، فما وافق اخبارهم فدروه و ما خالف اخبارهم فخذو، این صحیحه راوندی که به عقیده ما ظهور خوبی دارد در بفرمایید که ترتیب. اما بریم سراغ صحیحه عمر ابن حنزله، او هم در ذیلش اینطور دارد که بله بله ارسون خاطرون که قال ينظر فما وافق حكمه عمر ابن حنزله دارم میخوانم، قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه وخالف العمه وخالف العامه فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنه ووافق العامه. تا اینجا ترتیب فهمیده شد؟ نه، در عرض هم دیگه هستن، هیچ طولیتی نیست، کاملا عرضیت فهمیده شد، کتاب موافقت کتاب مخالفت عامه در عرض هم دیگه گفته شد. خیلی خوب، قلتو جعلتو فداک ان رعیت ان بله ان کان الفقیهان عرف اصلا کم عرفا حکمه من الكتاب والسنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ. این نظرتون چی هستش که هر دو فقیه حکمش رو از کتاب و سنت فهمیدن، یکی از دو خبر موافق عامه است دیگری مخالف عامه است، به کدوم عمل کنیم؟ فقال ما خالف العامه ففیه الرشاد، اونی که مخالف عامه هستش در این رشاد وجود دارد. فقلت جعلت فداک فان وافقهما الخبران جميعا فقال ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر. عرض محضرتون که اونی که حکام و قضاتشون این خبری که با میل حکام و قضات عامه تناسب بیشتری دارد و هماهنگی بیشتری دارد فيترك و يؤخذ بالآخر به خبر دیگه. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، حکامشون با هر دو خبر موافقن، مشکلی ندارن، مثلا اصلا خاطر یه مسئله نیست که حکام بهش حساس باشن، حالا هر کار میخواد بکنه خیلی مهم است. خب قال اذا کان ذلك فارجعه یا فرجعه حتی تلقا امامک الاخر. از خاطر که خب در بفرمایید که صحیح راوندی در اونجا که عرض کردم به نظر میاد ظهور بیانه در ترتیب داشته باشه، اونجا شکی نیست، اما در صحیح عمر ابن حنزله اینجا اولا و به ذات امام خودش ترتیب رو ذکر نفرموده، راوی آمده گفته که حالا اگر موافق هر دوشون موافق کتاب و سنت بودن چه کار، علی مخالفت موافقت با عامه رو داشتن چه کار بکنیم، امام آمده این دومی رو ذکر فرموده. لعل عرض محضر مبارکتون که خب از این حیث ما بگیم که طولیت اینجا خیلی روشن نیست، خیلی برای ما آشکار نیست که طولیت از اینجا چی استفاده بشود، از منظر ببرکتون که اما از راوندی به شکل واضح این فهمیده میشه. نمیخوایم بگیم صحیح عمر ابن حنزله هیچ ظهوری در طولیت ندارد، اما این ظهورش علال قاعده به نظر میاد اضعف از ظهور راوندی هست. اما در مجموع عرض محضر مبارکتون که تا اینجای کار اون چه که ما میفهمیم ترتیب مرجحات هست، لااقل با تکیه به صحیحه راوندی، مرحوم آیت الله خویی هم تکیشون به صحیحه راوندی هست، البته ایشون جهتش هم همین هستش که مقبول عمر بن حنزله رو سندن خورده مخدوش میدانن، لذا از این جهتشون چست. عرض محضر مبارکتون که اما در مجموع حالا ما نظر نهایی این بشود که ما بگیم که ترتیب وجود دارد، ترتیب هم اینطور است که اولا موافقت الکتاب، ثانیا مخالفت العامه. اما در صحیح عمر ابن حنزله ما شاهد این هستیم که دوباره برای مخالفت العامه هم یه ترتیبی ذکر میشه، خود مخالفت العامه هم باز ترتیب پیدا میکنن، مرتبه اولاش میشه مخالفت با عموم مخالفین، حتی عموم مخالفین در اون زمان مکان خاصی که حالا این حدیث مطرح بوده دیگه، مرتبه اولاش میشه با عامه مخالفین، مرتبه دومش میشه مخالفت با میل حکام و قضات مخالفین. اگر بخوایم ما این دوتا رو با هم دیگه تجمیع بکنیم از ادغام این دو تا ترتیبی که استفاده شد و بخوایم ترتیب بین المرجحات منصوصه و مستفاده از ادله رو بیان بکنیم، پس ما در واقع سه مرتبه داریم، سه مرتبه بین المرجحات داریم. المرتبه الاولى موافقه الكتاب، المرتبه الثانيه مخالفه العامه، المرتبه الثالثه مخالفه حكام العامه و قضاتهم. این سه مرتبه ای که ما اینجا میتونیم ذکر بکنیم و ما به ترتیب از اولین مرجح شروع میکنیم در بررسی خبرین متعارضین. اگر ترجیح به موافقت الکتاب ممکن بود، یعنی یکی موافق کتاب بود دیگری مخالف کتاب بود، ما اخذ به همون موافق میکنیم و مخالف رو کنار میذاریم. اما اگر نه، هر دو موافق کتاب بودن، ما نتونستیم بینشون موافق و مخالف با کتاب رو تشخیص بدهیم و در مورد اول تساوی الخبرین و تکافؤ الخبرین رخ داد، به سراغ مرجح ثانی میریم ببینیم که مخالفت با عامشون چطور هست. اگر در اینجا شد، یعنی مخالفت با عامه، یکی مخالف عامه بود دیگری موافق با عامه بود، طبیعتا ملتزم میشیم به موافق با مخالف با عامه، ملتزم به مخالف با عامه میشیم، موافق عامه رو کنار میگذاریم. و اگر نه، هر دو خبر بفرمایید که اینا بله هر دو خبر موافق عامه هستند، هر دو خبر موافق عامه هستند، اون وقت ببینیم که در میان عامه، در میان این دو خبر کدام خبر خبری است که حکام و قضات عامه به اون میل بیشتری داشتن. و اگر هیچ کدوم از اینها نبود، یعنی در همه این سه مرتبه‌ای که عرض کردیم و سه مرجحی که ذکر کردیم ترجیح ممکن نشد و دو خبر با هم دیگه تکافؤ و تساوی کردن، اونگاه طبق قاعده مثلا تساقط میکنن و دیگه نمیشد از هیچ کدومشون چی آقا استفاده کردش. ترتیب به این صورت بعد بین اینها چی آقا رعایت بشه، هم اصل مرجح از ادله استفاده شد و هم ترتیب اونها از ادله استفاده شد. خب دیگه نمی‌رسیم وارد بحث بعدی بشیم، به همین مقدار بسنده می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.